أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
امروز نظام سلطه در دنیا بناش بر گرفتن و دادن نیست، بناش بر گرفتن حد اکثری و دادن حد اقلی است. ثروت رو میمکن، امکانات رو میمکن، اختیارات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو در کشورها میمکن، در اختیار میگیرن و در مقابل گاهی هیچی نمیدن، گاهی چیز مضری میدن، گاهی هم یه چیزکی به اون کشور نقطه مقابل میدن. الان بافت سیاسی دنیا اینه، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. اگر بناست این بافت به هم بخورد و کشورها بتوانند به قدر ظرفیت ملت‌هاشون و استعداد ملت‌هاشون در روابط عالم جایگاهی داشته باشن، این عمده ترین چیزی که در این کار تأثیر داره علمه. بنابراین علم رو باید جدی گرفت، باید پیش رفت.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
روزتون بخیر شنوندگان خوب برنامه سرزمین من. دعوت میکنم که تا نزدیکی ساعت 2 تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این لحظه میخواهیم با جناب آقای مهندس حسن علی رضایی مقدم گفتگو بکنیم. ایشون مدیر عامل گروه کارخانه های تولیدی نبرد آلومینیوم هستن. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
درود بر شما، وقتی شما هم بخیر. به نام خدا در خدمت شما هستم. سپاس از این که با یک رضایی تولیدی در واقع با یک خدمت 50 ساله که ما امسال این خدمت 50 ساله رو جشن گرفتیم در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب خودتون اشاره به در واقع سبقه کردید به این 5 دهه، کمی توضیح بفرمایید در مورد این مجموعه که به طور کلی در واقع گستره اقتصاد و تولید ایران عزیز ما، این مجموعه شما چه کار داره میکنه و چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟
من یک بار دیگه از این تماسی که شما گرفتید که ما یک صنعت رو به شنوندگان این مملکت خودمون معرفی بکنیم سپاسگزاری میکنم. شرکت نبرد آلومینیوم در سال 1351 تأسیس شد و در سال 1364 به خاطر مسائل انقلاب که بزرگ مدی مدار طولانی شد رو اندازیش در سال 64 به بهره برداری رسید. این شرکت از سال 1371 تا حالا عضو بورس اوراق بهادار تهران هست و فعالیت این شرکت تولید انواع ورق تصمه خویل آلومینیومی هست و بیشتر در واقع مشتری های ما صنایع هستند در صنعت ساختمان، خودرو، صنایع الکترونیکی، لوازم خانگی، شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع تهیه مشتری های ما هستند. تعداد کارکنان ما میشد 110 نفر به صورت مستقیم هست. من در خدمت شما هستم، اگر
کسی دیگه هست. بله خواهش میکنم. خب این سالها خیلی بر این اصطلاح دانش بنیان بودن فعالیت های تولیدی در ایران تاکید شده، امسال هم که مشخصا نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی است. کمی در این باره هم صحبت بکنید که در این سالهای اخیر همگام با تحولات علمی در جهان و دانش بنیان بودن فعالیت ها، مجموعه شما چه کار کرده و در واقع چه تغییراتی شما در این سالها داشتید؟
همونطوری که شما فرمودید، ما بخشی از محصولات ما محصولات دانش بنیان هست، یعنی به جز ما هیچ کسی دیگه این محصول رو تولید نمی کنه. محصولاتی که دانش بنیان هست محصولات کلد آلومینیومی هست و گروه آلیای 5000. من این مقدار در مورد کلد آلومینیوم خدمت شما و شنوندگان عزیز یه مقدار برای اینکه معرفی بشه، شناخته بشه، توضیح عرض میکنم. کلد آلومینیومی مورد استفاده صنعت تولید کنندگان رادیاتور خودرو هست. رادیاتور خودرو یعنی با آب خنک میکنه سیستم در واقع موتور یا مجموعه در واقع یک خودرو رو. این محصول از سه تا آلیاژ در واقع تشکیل میشه که این سه نوع آلیاژ با یک در واقع دیلیدی خاصی تعیین میشه به صورت جداگونه و بعد روی همدیگه سوار میشه، نورد میشه و دیلیدی این سه آلیاژ اینه. وقتی که یک نفر به صلاح رادیاتور میخره، رادیاتور باید این ویژگی ها رو داشته باشه که بخش بیرونی یک بای محابم باشه در مقابل ضربه و بخش داخلی در واقع رادیاتور باید در مقابل آب خوردگی آب محابم باشه.
درست.
و یک آلیاژ دیگه هم که به عنوان کلد به این دوتا آلیاژ اضافه میشه که با ویژگی خاص خودش وقتی که این لوله های رادیاتور روی هم دیگه سوار میشه برای اینکه آب بند بشه، اون خاصیت ذوب شوندگی بالایی داره در برابر حرارتی که هولوش 400 تا 500 درجه این ذوب میشه و کار آب بندی رو توسط رادیاتور سازها با این سه نوع آلیاژ در واقع انجام میده. این ویژگی رو تنها ما به عنوان کسی که دارای ماشین نورد گرم هستیم، یعنی به صورت هات رول ما تولید میکنیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما.
صنعتی هستیم که این ماشین نورد گرم رو داریم، به همین خاطر با داشتن این دانش فنی میتونیم این کالا رو برای مشتریای رادیاتور ما تولید بکنیم که تا پیش از این تماما از خارج وارد میشد، الان ما تمام نیازهای مشتریای ما رو که در واقع سه تا کارخونه تولید کننده رادیاتور بزرگ هستن، ما اونها رو کوشش میدیم.
متشکرم از شما آقای مهندس. آقای مهندس حسن علی رضایی مقدم، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی به قول شما بتونیم هرچه بیشتر بر توانایی های داخلی پایبند باشیم و بتونیم نیازهامون رو خودمون برآورده بکنیم. سپاسگزارم از شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از شما. روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظ. خدا
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زوال، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
در روز شعر و ادب فارسی همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. شعر و ادب فارسی منشور شگفت‌انگیزی است که پرتوهای درخشان و دلربایی از مفاهیم نغز و پرمغز را فراروی ارباب بصیرت قرار می‌دهد. اما آنان که اهل تأمل و تعقل بیشتری هستند خیلی زود در می‌یابند که در پس این رنگین کمان چشم نواز و این جادوی حیرت انگیز واژه‌ها و نازک خیالی‌ها خورشید درخشانی به نام هویت ایرانی می‌درخشد و هر یک از سخنوران زبان فارسی به زبان و بیان دیگر سخنگوی یک هویت و حقیقتند. در حقیقت هر کدام از این بزرگان، یکی به نظمی دلربا و دیگری به نثری فاخر، آن یک به غزلخوانی و دیگری به قصیده و مثنوی و ترانه، وصف جمال و کمال و جلال یک شاهد خوبرو را بر زبان آوردند. اگر روز شعر و ادب فارسی به نام یکی از شهریاران قلمرو ادب فارسی یعنی سید محمد حسین بهجت تبریزی پیوند خورده است، امری غریب نیست، چرا که همه بزرگان و زبان‌آوران زبان فارسی از دیرباز تا امروز پرتوهای یک خورشیدند و سخنگویان یک فرهنگ و تمدن. متحد جانهای مردان خداست. بر این اساس بزرگداشت هر یک از این بزرگان به معنی گرامی داشت همه آنان و به مثابه ارج نهادن به هویت و فرهنگی است که این سخنوران را در دامان خیش پرورده است.
بله، با این مقدمه که همکارم دانیال معنوی برای شما خواند، اجازه بدید که بریم به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، چرا که می‌خوایم درباره مقبره شعرا در تبریز با ایشون صحبت بکنیم و این هم عجیب نیست که در واقع این در واقع نشانه شعر پارسی، حالا چه درباره شهریار و چه تمرکز بسیاری از شاعران و در واقع ادبیات پارسی در تبریز و در آذربایجان باشه، همونطور که آذربایجان همیشه باعث افتخار ایران بوده و در همون مقبرات و شعرا هم تعداد زیادی از شاعران زبان پارسی مدفون هستند. درباره این نقطه از کشور عزیزمون با آقای عبدالرضا مجدی گفتگو میکنم. آقای مجدی بهتون سلام میکنم و روز بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، درباره چیزی که امروز وجود داره از مقبرات و شعرا صحبت بکنید، تا حالا یکم درباره گذشتش هم صحبت بکنید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، می‌شنویم.
تا قبل از دهه 50 که این یادمانی که الان می‌بینید ساخته شده که به صورت کتاب، فرم کتاب هستش.
بله.
در قوس‌های اسلامی و در اون بخش زیرین و اون که اتاق بزرگ مرکزی که داره که الان در واقع مقبره شهریار هست، پیرامون این، یعنی این تپه، چون حالا یا یک ارتفاعی که من محل سرخاب بوده، پیرامونش چندین بنای دیگر وجود داشته و از گفته میشه، حالا فرض کنیم که اگر خاقانی در اونجا دفن شده باشه در قرن ششم که در متون هستش، خب از متاسفانه از آرامگاه خاقانی چیزی به دست نیامده، اما شاید همون نقطه عطفی بوده که دیگران هم در واقع به اونجا به اصطلاح به مثابه یک آرامگاه نخبگان و شعرا و بزرگان نگاه بکنه. ما در شعبان هم همین هستش، در تبریز هم اونجا هم بزرگانی در موضوع دفن هستن. بنابراین میبینیم که اگر دقت بکنیم آثاری که در اونجا، حتی ربع رشید یا ربع رشیدی بهتره بگم، اونجا تکیه حیدر، چندین بقعه اونجا هستش، بقعه اون ابن علی، سید حمزه، عرض موضوع شما صاحب الامر، سید ابراهیم، حجر بابا حسن و عرض موضوع شما مزید، اینا همه چند تا حالا میشه بگیم که بنای مهم است که بعضی از بزرگان در این امامزاده ها و این در واقع میتونیم بگیم تکایا دفن شدن.
بله.
مثلا شما فرض کنیم که، یعنی وقتی میگن مقبرات و شعرا، یکی ما باید بیشتر پیرامون اون مقبره اصلی رو، اون نماد اصلی رو حرکت بکنیم.
درست.
مثلا فرض بکنیم عیسی خان قائم مقام که میگن در مقبرات و شعرا دفن هستش، در واقع در امامزاده سید حمزه دفنه.
درسته.
بنابراین این آدرس ها رو گاهی اوقات به این شکل دادن، کل این محوطه رو به این نام خواندن. این هم یه تاریخچه مشخصی داره که از چه زمانی حدود 400 نفر اینجا دفن شدن و یک تعدادی که حالا اهمیت داشته یا جزء بزرگان این مجموعه هستن، مثل خسران تبریزی، از حضور شما اگه بخوام نام ببرم،
شخصی،
بله، زهیر فاریابی،
بله،
از حضور شما حالا حتی خود خاقان روحانی، اینا هم متأسفانه آثاری از آرامگاهشون پیدا نشده و بعضیشون هم که میدونیم که اصلا اصولا تبریزی نبودن.
بله درسته،
از جای دیگه اومدن.
درست.
خب اینجا تبریز عجیب نیست که اگر نگاه بکنیم، از خب از لحاظ تداوم تدفین ما همچنان تا از دوره قاجار دوره پهلوی هم داریم، این تداوم تدفین وجود داره.
بله
دقت میکنید، یعنی اینجوری نیست که فقط از قرن ششم مثلا هشتم یا مثلا دوره صفوی بوده. اون بناهایی که در اونجا ساخته شده متاسفانه به خاطر سیل و زلزله، بیشتر زلزله، اونچه که من میدونم بیشتر زلزله و مشکلات به احتمالاً دوره های جنگ و غیره، اینا تخریب شده بوده. دقت کنید اگر یادمان هایی بوده ما نمیدونیم دقیقا اینا چه شکلی بوده، مگه خود مثلا حالا شهرداری تبریز یا اون منطقه ای که در واقع اون در واقع نهادی که مسئول هستش اون منطقه رو اگه تصاویری از قبل از ساخت یادمان دهه 50 دارن اون مستندات خودشون رو به اصطلاح در فضای مجازی قرار بدن.
بله متشکرم. این تداوم تدفینی که میگید وجود داره برهم زننده که مثلا مسائلی مثل ثبت ملی و غیره نیست؟
خب ببینید در واقع اون زمان به این شکل نبوده که قرار باشه که حالت نمادین پیدا بکنه.
بله
ولی چون که در متون در واقع مطالعاتی که روش انجام شده متوجه شدن که همچین چیزی وجود، همچین جایی وجود داشته با این نام که اصلا نامای مختلف هم داره.
بله
یکیش مقبره تو شعرا بوده.
درسته.
بنابراین دست این تلاش میکنن که اینجا رو احیا بکنن و یک یادمان مدرنی اینجا ایجاد بکنن. این چیزی که شما میبینید بنایی که میبینید 3 متر ارتفاع داره، این معماری ترکیبی از معماری سنتی و مدرنه.
بله
و بیشتر البته معماری مدرنه. بنابراین اگر ما بخوایم بریم به همدان مثلا مقبره بابا طاهر یا ابو علی سینا و اینها رو نگاه بکنیم یا مثلا بریم به آرامگاه خیام، میبینیم که خب متعلقه تقریبا به یک تفکر نسبتا قابل بررسی در دانشگاه تهران هست که
بله.
مثلا معمارای اون دوره برای همچین مقابلی استفاده میکردن.
بله خیلی متشکرم از شما آقای مجدی. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم.
خداحافظتون.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پرگیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم مستبد پهلوی، رژیم بعث خیلی زود رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخته و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و تشدید روابط دوستانه دو جانبه اعلام کرد. اما از ایران خواست در قرارداد الجزایر تجدید نظر کند و در بخش مربوط به اروندرود به اجحاف وارد شده به عراق پایان دهد. اما ایران این درخواست عراق را رد کرد. بنابراین در کمتر از 2 ماه پس از پیروزی انقلاب در ایران، رژیم عراق به تدریج موضع خصمانه تحریزی شد علیه ایران و عملا به نوعی در امور داخلی ایران دخالت کرد. در واقع عراق از اقدام حکومت جدید یعنی خروج ایران از پیمان سنتو، قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی و حرکت این کشور به سمت جنبش عدم تعهد شادمان بود. اما صدام جاه طلب دوچار توهم قدرت شده بود و در میان تولید کنندگان نفت ایران را پشت سر گذاشت و در سال 1978 میلادی پس از اخراج مصر از دنیای عرب به خاطر آنچه فروختن آرمان عرب در کمپ دیوید عنوان می شد مدعی رهبری جهان عرب شد. ارزیابی غلط حزب بعث و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها در صدد دستیابی به کل این آبراه برایند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می‌زد. بنابراین صدام در سال 1359 خورشیدی اعلام کرد که قرارداد مرزی یا مرزبندی در آبهای شط العرب به نفع ایرانیان بوده است و در فروردین سال 1359 خورشیدی در مصاحبه‌ای برای توقف حالت خصمانه ایران سه شرط اعلام کرد: خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا. عراق در صدد بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از سال 1975 و به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان بود. همچنین در همین سال در یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.
درباره این قرارداد، یعنی قرارداد 1975 الجزایر، میخواهم با جناب آقای دکتر بهمن زینعلی استاد دانشگاه اصفهان گفتگو بکنم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی جناب مؤمنی و مخاطبین محترم برنامه سرزمین من عرض سلام و درود دارم خدمت شما هست.
بله، حالا ما امروز داریم درباره این که در واقع حزب بعث و صدام از قرارداد 1975 الجزایر خارج شدن صحبت میکنیم، اما شاید لازم باشه که اصلا به اینم بپردازیم که چه شد این قرارداد 1975 منعقد شد. کمی در این باره صحبت میفرمایید؟
بله، خب اصلا بزرگتون که کلن یک اختلافاتی از اوایل دوره قاجار، البته اگر سابقش برمیگرده به دوره صفویه و عثمانی، بین این دو دولت وجود داشت تا در واقع پایان امپراتوری عثمانی یا فروپاشی آن، اینکه آخرین یا در واقع اون خاص‌ترین اختلافی که بین ایران و دولت عثمانی مونده بود بحث همون خطوط مرزی و مسائل مربوط به مرز مشترک بود.
بله.
اما با تشکیل دولت پادشاهی عراق باز این موضوع مطرح شد و نهایتا این شد که در سال 1937، چون آخرین عهدنامه که بین ایران و عثمانی منعقد شد مربوط به 1913 استانبول بود که تقریبا مرزهای خشکی مشخص شد، اما در مورد مرزهای آبی اختلافات همچنان باقی ماند.
بله.
با تأسیس دولت شاهنشاهی بار دیگر در عراق، البته 1937 به اصطلاح قرارداد جدیدی منعقد شد که متاسفانه در اونجا هم علارغم این که مباحث قبلی تایید شد، اما یک گزارش صریح و روشنی در باب خطوط مرز آبی مشخص نشد. این بود که در مرحله سوم که به اصطلاح بحث انقلاب عراق مطرح میشه و تغییراتی در عراق صورت میگیره، این بار به دلایلی چند اختلافات مرزی ظهور و بروز پیدا میکنه، مخصوصا که خب بحث جنگ های عراق و اسرائیل مطرح شده بود از یک طرف، بحث کردها و خب دولت ایران هم به دلیل حمایتی که از جانب آمریکا داشت و بعضا روابطی که با اسرائیل داشت، این مباحث منجر به این شد که یک بار دیگر آتش اختلاف در واقع ظهور و بروز کنه. منتها این شرایط علارغم این که دولت عراق تمایل یا حال برجد با توجه به اون شرایطی که داشت که به نوعی خودش رو رهبر جهان عرب مطرح میکرد، همون گونه که در گزارش شما هم بهش اشاره شد، تمایل چندانی به این امر نداشت، اما مشکلاتی که داشت او را وادار کرد که بر جهت در سال 1975 با میانجیگری دولت الجزایر تن به یک سازشی بده که امید می‌رفت که این امر در واقع کار را تبدیل کنه به یک معاهده مادام العمر و دیگه بله. مشکلی بین ایران و عراق ایجاد نشه. اصلی که این بحث این امر در واقع مربوط می‌شد به همون مناسبات در مثلا آبی مرزی ایران و به ویژه در بحث اروندرود یا به تعبیر خود عراقی‌ها در شط العرب. بله. این باید مشخص میشد. علتش این بود که بحث استفاده از آب رودخانه به ویژه در حوزه حالا مثلا کشتیرانی، ماهیگیری یا حتی استفاده از آب در کشاورزی، مجموع این عوامل